ساختارها اقدام بشه که شاید کمک بکنه به ما. آقای دکتر فرهانی هم بفرمایید نظر ایشون هم مطلع بشیم.
بفرمایید جناب دکتر.
مطالب قابل تأملی و آقای دکتر مظفری فرمونم، من ازشون تشکر میکنم. من از یه زاویه دیگه میخوام بهش نگاه کنم، این که ما اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که اصلاح ساختاری مقدم هست یا اصلاح پولی، باید به این نتیجه برسیم که ما میخوایم واکنش تدریجی داشته باشیم یا انقلابی، یا بیایم ترکیبی از اینا برداریم، یعنی به یک باره بیایم ساختار رو بریزیم پایین دوباره جمع بکنیم، یا بر اساس آنچه که الان داریم موجودی های فعلیمون بیایم تعیین تکلیف کنیم نظام پولی و بانک. خدمتون عرض شود که تجربه کشورهای پیشرفته ترکیبی از اونها بوده. حالا من ژاپن رو مثال میزنم، حالا درسته به لحاظ رشد اقتصادی و سایر مسائل با ما خیلی انحراف داره، ولی کشور ژاپن هم مثل ما بانک محوره. اون هم اومده و ترکیبی از این موارد رو رعایت کرده، یعنی اومده هم بحث ساختاری رو مطرح کرده و هم بحث اصلاح پولی رو مطرح کرده. حالا من یه مقدار مصداقی تر صحبت بکنم. اگه ما بخوایم بریم سمت بحث اصلاح پولی، باید چند تا آیتم رو بهش رسیدگی بکنیم. همونچه که مستحضر هستید، ما یه مفهومی داریم تحت عنوان دارایی‌های سمی یا دارایی‌های منجمد که این باعث شده که نفس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گرفته بشه. خب این ریشه چیه؟ ریشه‌اش تو همون قوانین مادری که آقای دکتر مظاهری فرمودن، قانون عملیات بانکی، قانون پولی و بانکی و امثالا. خب نمیخوام الان به این مسئله بپردازم. یه آماری رو خدمتتون عرض کنم. بر اساس بررسی به عمل اومده توی 12 تا از بانک‌های که صورت‌های مالی اخیرشون منتشر شده در بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 57% ظرفیتشون دارن کار میکنن. به عبارت دیگه نسبت تسهیلات به داراییشون 57%. الواقعش میشه دارایی‌های منجمد. حالا از همین 57% صورت‌های مالیشون میگه 15% هم غیر جاریه. یعنی به عبارت دیگه ما با ظرفیت زیر 50% بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ما دارن کار میکنن. از اون ور باید پاسخگوی مشتریاشون باشن، از طرف دیگه باید پاسخگوی سهامداراشون باشن، که نتیجهش این وضعیت اقتصادی ما هست. ما اگه توی بلند مدت به این قضیه نگاه کنیم، یعنی اگه بخوایم ساختاری به این قضیه نگاه کنیم، توی 42 سال اخیر میانگین رشد اقتصادی ما حدود 2%، کمی کمتر. رشد نقدینگی 25% داشتیم و رشد تورم 20%. یعنی به عبارتی شما 42 سال این میانگین رو با خودتون کشیدین آوردین، دولت‌های مختلف اومدن رفتن و همین بوده و هست. خب حالا چجوری میتونیم راه حل و فصلش بکنیم؟ همونجوری که آقای دکتر مظفری هم فرمودن، خب ما ابتدا باید با همون داشته‌هامون وضعیت فعلیمون یه مقدار بهبود بدیم. چجوری میتونیم بهبود بدیم؟ فعلا آنچه که داریم اصلاح پولیمون انجام بدیم. مثلا چی؟ مصداقی عرض میکنم، همین وضعیت دارایی‌های منجمدمون تعیین تکلیفش بکنیم. من الان وقتش نیست که با جزئیات بگم که چیکار میتونیم بکنیم. نرخ بهره صلاح دیدی بانک مرکزی اعلام میکنه، یه عددی به ما میگه شما نمیتونید از این خارج بزنید. خب ما الان بازده بخش های مختلف اقتصادی اون فرق میکنه، بازده کشاورزی فرق میکنه، صنعت فرق میکنه، خدمات فرق میکنه. خب دست و پای بانک ها بسته است. بانک هایی که 90% تأمین مالی کشور دستشونه و شما میایین دست و پایشون رو میبندید با یه سری نرخای سود. از طرف دیگه میایین بدیهی های دولت رو از کانال بانک ها و مؤسسات اعتباری تأمین مالیش میکنید، تسویه میکنید. حالا با یه لایه اونورتر، یا میایید بدهی از بانک مرکزی که میشه پایه پولی رو فشار میاره، یا از اون طرف میایید به بانک ها فشار میارید که بانک ها باید بیان که اتفاق انجام بشه. نتیجهش چی میشه؟ میشه نتیجهش تورم، تنگناهای اعتباری. این مواردی هست که میتونیم از ناحیه ریشه هایی که در بحث قانون پولی بانکی ما یا اصلاح سیستم بانکی ما میتونیم بهش بپردازیم. البته بانک مرکزی نمیگیم کاری نکرده، دستور عمل ها و بخشنامه هایی داده، ولی بحث نظارتشون آنچنان باید و شاید قوی نیست. یه نکته دیگه بگم.
بفهم.
نکته بعدی این که ما یه شاخص داریم تحت عنوان شاخص سلامت بانک، یعنی این که مثلا این که میریم پیش پزشک میخوای ببینید که این بیمارتون چقدر حالش خوبه. خب بر اساس قوانین بانک مرکزی مثلا این که یه آزمایشو میبرین پیش پزشک، میگین که خب شما باید این آیتمتون تو این محدوده باشه. شاخص کفایت سرمایه یکی از اون مهمترین عواملی هست که میتونیم به بحث سلامت بانک ها بپردازیم. میانگین بانک های بورسی ما حدود 2%. این نشون دهنده این که بانک ها چقدر میتونن رو پای خودشون وایسن در برابر شوک های اقتصادی، در حالی که حداقلش باید رو 8 باشه. حالا قوانین جدید که بردن رو 13، ولی من خواستم عرض کنم که ما اگه میخوایم برسیم به این که اون مسئله که عرض کردم خدمتون، تورم 42 سالمون رو تعیین تکلیف بکنیم، دولت به دولت عوض شده تعیین تکلیف نشده، اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، اول بیایم بر اساس داشته هامون به یه نقطه مطلوب برسیم، بعد شیفت پیدا بکنیم روی قوانین مادرمون. قانون پولی و بانکی ما قرار بود به صورت آزمایشی انجام بشه. الان حدود 37 ساله که این دوره آزمایشش طول کشید. آقا در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. کماکانم آزمایشیه دیگه.
کماکانم.
آره دکتر مظفری، همه ما میدونیم که نظام بانکی برها نیاز به اصلاحات داره، حالا چه ساختاری باشه چه در فرایند باشه. این بحث امروز نیست، شاید تو 2 دهه اخیر خیلی هم راجبش صحبت شده، اما گام های مؤثری رو ما ندیدیم در این راستا برداشته بشه. دلیلش رو چی میدونید؟
نه تو فرمایید، وقتی داریم راجب نظام پولی مالی صحبت میکنیم، ناکارآمدی این نظام در داخل خودش میزانی وجود داره، میزانی در بیرون از این سیستمه. اگه دیده در یک محله تعداد زیادی دارن کرونا میگیرن، شما هرچی ماسک توزیع کنید مشکلات شما رو حل نمیکنه. شما باید یه میزانی به علت این که چرا اونجا رشد کرونا وجود داره، چرا که تعدادی در یکی از محله های پایین تهران تعداد زیادی مراکزی وجود دارن که عصرها و شبها امکان داره جوان ها قلیان میکشن، تعداد متوجه شدن اونجا دامنه کرونا زیاد شده. عرضم اینه که ما باید ابتدا بررسی کنیم اگه نظام بانکی با این مشکل مواجهه، آیا میزان چالشاش مال خودشه یا مال ساختار اقتصادی که بهش مترتبه. پس سوال اول اینه که آقای دکتر فرهانی هم ببینن شاید نظرشون نباشه، ما یه نظام عرض و تقاضای پول داریم، ما مطمئنیم که نظام تقاضای پول بیش از عرضه پوله، یعنی همه کشش برای پول دارن، چون قسمت‌های دیگه تأمین مالی وجود ندارد، فشار میاد برای کجا؟ نظام بانکی. حالا نظام بانکی وقتی بهش فشار میاد، قراره یک پورتفوی زیادی از حوزه ها رو با اون نرخ مشخصی که آقای دکتر فرهانی عنوان کردن جواب بده. پس خودش ناکارآمده. حالا عرض میکنم ناکارآمدی داخلش هم یه ناکارآمدی، حد یکی از ناکارآمدی های بیرونی هم به اون تحمیل میشن. اتفاقی که براش میفته اینه که داره مجبور تسهیلات تکلیفی بده. از اون شرایط اقتصادی چون ثبات وجود نداره، قیمت نرخ ارز داره میره بالا. میدونی که از مشکلات امروز نظام بانکی اینه که هر چی وام ارزی داده است برگشت ندارن. بریم قسمت دوممون، اینه که تو صنعت خودرو بیش از 40% از سود در صنعت خودرو در افتر مارکته. یعنی در کجاست؟ یعنی وقتی که ماشین تولید میشه، از بعد از اینکه ماشین تولید میشه سود اونوره، میان آپشن میذارن، میان آپدیتش میکنن، میان لوکسش میکنن و و و و. نظام بانکی هم دچار همین مشکل شده. یه بانکی که حالا بانکای بزرگ میان شعبه میزنن، زیر ساخت ایجاد میکنن، کارت و حساب ایجاد میکنن، بعد یه اپی میاد، این اپ افتر مارکته، میاد خیلی راحت از کارت شما استفاده میکنه، خودشو سوار بر این عملیات میکنه. حالا چرا؟ چون نظام بانکی نمیتونه خودشو با اون ایده کوچیک خیلی خوب تطبیق بده. این تجربه منه در نظام بانکی. باید حالا برگردیم داریم یک روندی از کندی نسبت به شرایط تحلیل میکنیم. وقتی نگاه میکنید این نظام بانکی بیرونش چالش ایجاد داره، فشار میاره به فرآیندها، خود نظام بانکی داخلش هم پاسخ نمیده به سیستم های فناوری و تحولات. عملا چجوری میشه؟ نظام بانکی یک ساختاریه که وظیفش اینه که زیرساخت برای تعاملات مالی ایجاد کنه، اما ارکان دیگر بازیگر در اینجا دارن سود و بر میدارن. حالا ما میخواییم اصلاح نظام بانکی بکنیم، شبیه به یه انسانی که ظرفیت پاسخگوییش به محیط بده، ما اینو بهش میگیم شما از یا گوشش خوب نمیشنوه، از تای کلاس میگیم بیا جلو، فارغ از اینکه این مشکل ثقل سامعه داره. حالا نظام بانکی مشکلش اینه، شما حتی وقتی که ساختارم براش جابجا بکنید تا فرایندهای بهتری بهش ندید و نیاری این نقشو براش باز کنیم، نمیتونه اون کارآمدی که امروز ما بهش بگیم. و عملا آقای دکتر فرانی هم تذکر خیلی خوبی دادن که سودآور نیست رو پاسخ بده. جان کلام این
قطعا که قطعا همینطوره، ولی اگر به صورت مستقل بهش نگاه بکنیم و تا حدودی استقلال رو به نظام بانکی بدیم، به هر حال یکی از ارکان اقتصاد کلان ماست، مستقل بهش نگاه بکنیم، استقلال رو بهش بدیم، هم درون خودش رو میتونه اصلاح بکنه و سعی بکنه سیستم درونی خودش، چرخه درونی خودش رو بهبود بده، هم میتونه با محیط سازگار بشه. ما مشکلمون اینه که در حالا یکی از بحثایی که خیلی هم مهم هست توی اینجا، حضرت علی هم بهش اشاره کردید، نبودن یک قانون منسجم و منطبق با نظام بانکیمون که همه بر اساس اون بتونه عمل بکنه. ما سه تا قانون داریم که در بعضی از جاها با تضاد روبرو است. یه ایراد دیگری که میگیرن نبودن استقلال در بانک مرکزی ماست، یعنی هر دولتی میاد بانک مرکزی میشه بانک دولتی و عملا گوش به فرمان دولت داره عمل میکنه، در حالی که قرار نیست این اتفاقی بیفته. بانک مرکزی باید بانکی باشه در خدمت اقتصاد کلان ما. این که اقتصاد کلان به کدوم سمت میره، با سیاست‌های پولی خودش بتونه در واقع جلوگیری بکنه از خیلی از اتفاقات بدی که ممکنه در اقتصاد بیفته، مثل بالا رفتن حجم نقدینگی، مثل تورم، و بتونه از سیاست‌ها، ابزارهایی که در اختیارش هست، بهره لازم رو ببره. یه نکته ای را مطرح کردن جناب دکتر فرانی در مورد این که جان کلامشون این بود که سوده رو نباید دستوری باشه و باید اجازه بدن خود نظام بانکی بر اساس عرضه و تقاضا و اون معیارهایی که داره سود بانکی رو تعیین بکنه. ولی خب در گذشته هم دیدیم که به هر حال سود بانکی هر چی می‌رفت بالاتر، یک رقابتی بین بانک‌ها بود برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر، و بعد جذب که می‌شد این عملاً می‌رفت به سمت بنگاهداری، و برای اینکه بالاخره باید سود رو برگردونن دیگه، می‌رفت به سمت بنگاهداری. یعنی می‌خوام بگم درون خودشون هم یه سری ایرادات بوده که باعث شده نرخ سود رو سعی کنن دستوری بگن، یا اینکه اگر قرار مشکلی رو در اقتصاد کلان حل بکنن بیان اول مثلا از نظام بانکی بهره لازم رو ببرن برای رفع اون مشکل. آیا فهم کنید با وجود این، اگر این استقلال رو بدن که در نقطه اول استقلال بانک مرکزیه، نقطه دوم قوانین یک پارچه منظم و مفید برای نظام بانکی تعیین بکنیم، باز هم میتونیم بگیم که خیلی از مشکلات نظام بانکی برمیگرده به سطح اقتصادی کلان ما، یا اینکه فاصله میگیره؟
ابتدا از یک اصلی صحبت کردید که بهش میگن مارکت فیلر، میگن هر جا بازار نتونه مکانیزم عرضه تقاضا رو مشخص کنه، باید عامل سومی بیاد بازار رو تنظیم کنه. معمولا هم تو اقتصادهای غیر سوسیالیستی این رویکرد وجود داره. مثلا نظام بازار کار ما چون عرضه تقاضاش مشخص نیست، ما داریم چیکار میکنیم آقای دکتر فرانی؟ قیمت دستمزد تعیین میکنیم، میذاریم کنار. یا حوزه های دیگه، هر جای عرض و تقاضا مشخص نباشه یکی باید بیاد داخل. الان ما نظام پولی مالیمون عرض و تقاضای پول تناسب نداره، یک کسی میاد نرخ پول تعیین میکنه. چرا؟ که بازار میخواد به یه حداقل تعادلی برسونه. پس
به تعادل هم نمیرسه.
حالا عرض میکنم
یعنی ما انقدر این رو بگم، ما اصلا هیچیمون با هیچیمون تناسب نداره. حجم نقدینگیمون با تولید ناخالص ملیمون اصلا هیچ تناسبی نداره. آیه دکتر اشاره کردم ما به طور میانگین سالانه 25% داره به حجم نقدینگی ما اضافه میشه، توی سالهایی خیلی فاصله میگیره، در حالی که میبینیم اصلا رشد هم منفی داریم ما در اون سال، و این تناسب وجود نداره. چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم بگیم که حتما بره تولید ناخالص داخلیمون درست بشه، اونو درست بکنیم، بعد بیایم حجم نقدینگی رو مثلا متناسب، یعنی یه متغیر رو بگیریم بگیم اون یکی به این وابسته است. نه، همه اینا با هم هستن، ولی نظام بانکی رو اگر مستقل در نظر بگیریم چطور؟
واقعیتش اینه وقتی شما دندونتون درد میکنه تا دسترسی به دندانپزشک چیکار میکنید؟ یه دونه مسکن میخورید. خب وقتی عرض و تقاضای پول شکاف داره میان نرخ تعیین میکنن اینو کنترلش کنن این شکاف بیشتر نشه، یا قیمت دستمزد در الان ما وزارت کار همین کارو داره میکنه. خب اما یادمون نره این مسکنه قراره 100 سال مسکن باشد، این حرف. پس این اولین موضوع،
ولی ما به صورت 100 ساله داریم بهش نگاه
داریم، ما همین رو کنترل، ما الان داریم بازار کار همینجوری کنترل میکنیم،
اصلا مسکن نمیبینیم، ما درمان میبینیم اون رو.
خب حالا عرضم
این تفکر هست،
چه اتفاقی میفته وقتی شما یک سیاستی رو که در جای دیگه خوب اقدام شده برای اینکه شکاف رو حداقل کنه میاد استفاده میکنید و طولانی ازش استفاده میکنید، بعد فکر میکنید استامینیفونه مشکل داره؟ نه، تعدد در مصرف استامینیفونه که مشکلات هاضمه ایجاد میکنه. حالا بریم قسمت دوم. وقتی که یک کسی مسکن زیادی داد چه اتفاقی میفته؟ بدن خودش میدونه مسکن تولید میکنه. وقتی شما مسکن زیادی وارد بدن میکنید، بدن قسمت هایی که مسکن تولید میکنن یا این تولید میکنن تعطیل میشن، وابسته به این مسکن میشه، معتادش میشه. این یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مسکن دهنده است میشه آدم قدرتمند. اون مسکن دهنده کی الان تو بازار پولی؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی یا شورای پول اعتبار که حالا از اون ور نگاه میکنیم، شورای پول اعتبار قیمت مشخص میکنه، نرخ مشخص میکنه برای بهره و سود تسهیلات، اونو هر ساله مشخص میکنه و فکر میکنه این تکرار بشه کار انجام میشه. حالا در قانون اصلاحی جدید قرار شده این تعیین تکلیف بشه، قراره ساختار بانک مرکزی از قلک دولت تبدیل بشه به صندوق منافع ملی، یعنی منافع ملی اونجا تجمیع بشه. این رویکرد بله. پس ببینید آقا، من اینجوری جناب فرزند خدمت شما عرض کنم، این پیچیدگی نیاز به این داره که همون بهترین مثال به تعبیر ارسطو اینه که ما با سه تا روش حرف میزنیم، یا استقرا میکنیم، یا تمثیل میکنیم، یا تمثیل قیاس میکنیم. من الان دارم مثال میزنم که یک فردی که مریضه، شما اول باید برید اکسیژنشو تست کنید، علائم حیاتی چک کنید، بعد برید دستشو. من نظر شخصی اینه که ابتدا فرایندها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه، سیاست‌ها اجرایی مشخص بشود. اما اینم به شما بگم، این بدنه نظام بانکی بهترین روش فرایند رو میبلعد، خرابش میکنه. به محض اینکه این انجام شد، به عنوان یه فعالیت موازی با ساختار اصلاح بشه. چون ما همیشه میگیم ساختار، یکی از استراتژیست ها میگه ساختار در وعده صبحانه استراتژی را میبلعد، یعنی بهترین روش شما داشته باشید ساختار معیوب اونو از بین میبره.
ممنونم از شما. ارتباط داریم با جناب آقای دکتر رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر رضوانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که موفق باشین. من عرض کنم خدمتتون، چون تو اتومبیلم، امیدوارم که تماس مقد نشه، ولی تا موقعی که تماس برقراره در خدمت تو هست.
ممنونم، ما هم امیدواریم که ارتباط ما با شما برقرار بمونه. جناب آقای دکتر رضوانی، ما داریم در مورد اصلاح ساختار و اصلاح پولی و بانکی نظام بانکی کشورمون گفتگو میکنیم به همراه جناب آقای دکتر فرانی و جناب آقای دکتر مظفری. یکی از ایراداتی که گرفته میشه اینه که ما قوانین مادر متعددی داریم که در این نظام پولی و بانکی برخی جاها با هم در تضاد هستن. آیا شما در مجلس فکری کردید؟ حالا میدونیم که دارین برنامه‌ریزی رو انجام میدید برای قانون ساختار نظام بانکی، ولی چگونه میتونیم این قوانین رو کنترل بکنیم و یک قانون یک پارچه ای رو ایجاد بکنیم که همه نظام بانکی متکی به همون قانون باشه و در اون قانون تضادهایی وجود نداشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من به طور کلی عرض میکنم آنچه که محصول کار بشر در زمینه قوانین، توقع این که کامل و 100% باشه توقع به جایی نیست. ما هر بار هم که هر مقدار قانونی رو فکر کنیم اصلاح کردیم و نهایتاً تصور بکنیم که هیچ اشکالی درش نباشه، امکان پذیر نیست. بنابراین به فرض ما الان قوانین رو هم اصلاح کنیم، فرض کنید تصور کنیم که برای چندین سال دیگه خیالمون راحته. ما همواره دیدیم در هیچ جا اینطور نیست، در ما هم در کشور ما هم اینطور نیست که در واقع این دیگه کامل باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی قوانین متعددی هست که بعضا هم همپوشانی داره، گاهی هم تضاد در واقع تفاوت بین اینها وجود داره، بانکی واجد هم جنبه های مثبتی است هم جنبه های منفی، به این معنا که فرض بفرمایید از نظر کارآمدی همین که تفسیرهای متعددی می شود کرد می تواند برای مدیری که در راستای کارآمدی تلاش می کنه و می خواهد که بهره‌وری بهتری سیستم داشته باشه، همین مجالی فراهم می کنه تا بتواند در مانور بین قوانین کارایی را افزایش بده. از طرف دیگر این واجد نقطه منفی و نقطه ضعف هم هست، به این معنا که اگر خدای ناکرده بخواد فرار کنه از اجرای قانون یا بخواد در واقع در روابط ناسالمی نقش آفرینی بکنه، باز هم اینجا این مجال براش فراهم میشه که با تمسک به قوانین مختلف و با توجه به اختلافات یا موارد تناقضی که وجود داره سراغ موردی بره که در راستای تأمین هدفش برای انجام کار مشخص. بنابراین هم جنبه مثبت داره این وضعیت قوانین که ما داریم، هم جنبه منفی. اما آنچه که شدنیه و مقدوره و ما میتوانیم فکر کنیم که در دست رسه این نیست که ما به سرعت بتوانیم یک قانون جامع و مانع و بدون اشکال داشته باشیم. دلیل این حرف هم روندیه که چندین ساله داریم، چند دهه ساله، حتی ما قبل از انقلاب هم این مسئله رو داشتیم که قوانین به صورت 100% کامل نبودن. این مورد البته که اختصاص به بانک ها نداره، در سایر موارد هم همینطوره. شما ببینید که مکررن ما در زمینه های دیگر هم با این مسئله مواجهیم، یک موضوع مشخص در مراجعات مختلف جواب های مختلف داده میشه بشه، همه هم میگن به استناد قانون هست. بنابراین یه تلاش دراز مدت و میان مدت ما باید داشته باشیم برای اصلاح و تکمیل قوانین، و یک تلاشی هم باید برای سالمسازی مجموعه هایی که با امکانات متعدد مادی مثل بانک ها سر و کار دارن داشته باشیم تا از کردم از جنبه های مثبت این موضوع بیشتر استفاده بشه، نه از جنبه های منفیش.
ممنونم از شما جناب دکتر رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز به شما خوش و خدا نگهدارتون.
محفوظ باشید، موفق باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. جناب دکتر فرهانی، در مورد همین استقلالی که میشه بانک مرکزی داد و خیلی از مشکلات رو عزیزان و کارشناسان از این میدونن که بانک مرکزی ما مستقل نیست، برای همین با چالش‌های متفاوتی روبرو میشه و حتی اصلاح ساختار اگر درون اون ما در واقع استقلال بانک مرکزی رو نبینیم عملاً اصلاح ساختار مهمی رقم نخواهد خورد و باز با چالش‌های بزرگی نظام بانکی ما روبرو خواهد شد. شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید اولویت در استقلال بانک مرکزی و بعد حالا سایر مراحل هست یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که دقیقاً استقلال بانک مرکزی از مؤلفه‌های اصلی اصلاح ساختاری به شمار میره که همونجوری که عرض کردم این ریشه تورم و رشد اقتصادی و ریشه نقدینگی که ما داریم سالها داریم با خودمون میکشیم میاریمش جلو از بحث استقلال بانک مرکزی نشأت میگه. مستحضر هستین که
عدم استقلال بانک
عدم استقلال بر نکته همین مستحضر هستین که انتشار پول یا خلق پول، اینجوری راحت تر بگم خلق پول، از دوتا کانال صورت میگیره. یکی از کانال بانک مرکزی، کانال بعدی کانال بانک ها و مؤسسات اعتباری هست. خب بانک مرکزی اگر استقلال لازم رو نداشته باشه پایه پولی متورم میشه و هزینهشو کی میده؟ هزینهشو مردم با تورم پرداخت میکنه. تورم چجوری در میاد؟ اختلاف بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی. شما اگه دقت بکنید این اختلاف حدود 5% 2-3% هم به صورت انحراف در نظر میگیرن، یعنی حدود 22-23% در بلند مدت، و این 2% رشد اقتصادی ما از این نشأت میگیره. به عبارت دیگه اگر ما بخش های مختلف اقتصادیمون متناسب با هم پیش نرن باعث میشه که این مشکلاتی همچون تورم و رشد نقدینگی نامناسب با عدم تناسبش با رشد اقتصادی خودشو نشون بده. نکته‌ای که وجود داره
شاید خیلی میتونیم بگیم عملکرد بانک مرکزی عملکرد خوبی هست. وقتی استقلال رو ازش میگیریم الان ما بازار ارزمون رو نگاه بکنیم نظام پولی بانکیمون رو نگاه بکنیم. وقتی یک نگاه خیلی سریع هم انجام میدیم، میبینیم که عملکرد خوبی نداشته، نرخ تورم رو میبینیم، حجم نقدینگی رو میبینیم، دلیل این عملکرد بعد آیا میتونیم بگیم عدم استقلال بانک مرکزی؟
دقیقاً درست میفرمایید. مستثنی هستین که ابتدای سال بانک مرکزی ابتدای سال اومد یه هدف گذاری تورمی داشت، اگه اشتباه نکنم 22% هدف گذاری کرده بود تا پایان سال. شما همین الان برید مرکز آمار ایران میانگین تورم رو بگیرید، حدود 31%، چیزی هم تا آخر سال نداری. پس هدف گذاری که کرده بود
خوراکی 66%.
حالا اگه یکی بخشی ببینیم که بهتر.
بله بیش از این، مسکن خیلی بیشتر.
خب همین، این نشون دهنده این هستش که بانک مرکزی استقلال، این نشانه هاست دیگه، اینا مصداقهایی هست که بانک مرکزی استقلال لازم در اجرای عملیاتش نداشته و این تبعاتش هست که مردم با تورم و به عبارتی مالیات غیر مستقیم که از جیب خودشون پرداخت میکنن و کاهش قدرت نقدینگیش، کاهش قدرت خریدشون پرداخت میشن.
حالا این کلمه رو به استقلال اضافه کنید، انتفاع. بانک مرکزی بین بانک مرکزی و بانک ها همونطوری جنابالی مستحضرید یک در چرخانی وجود دارد که یا از اونجایی که اون افرادی که در بانک مرکزی هستند عضو هیئت مدیره بانک ها هستند، یا برعکس از این ور مسیر افراد بانکی به سمت بانک مرکزی. یعنی چی؟ یعنی کسی که در فدراسیون فوتباله عضو هیئت مدیره باشگاه های استقلال و پرسپولیس و اینها باشه، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که داره قانون وضع میکنه مراقبش، یا وقتی که داره اون منابعی که فیما بین وجود داره رو به سمت بانک ها، این فقط کلمه استقلال نیست. پس یعنی مردم شاید این کلمه رو استقلال یا انفکاک از منافع حاصله، الان کلن این گونه است که بین بانک مرکزی و بانک های تجاری و دولتی و حالا بخش بانک های خصوصی یک رابطه استخدام و جایگزینی وجود دارد. افراد از این ور میرن اون بانک مرکزی و چه اتفاقی حالا میفته؟ وقتی یه اتفاق میفته سه تا هدف رو مستقر نمیکنه بانک مرکزی. یکی این که تو سطح عمومی قیمت ها کنترل نمیکنه. چرا؟ وقتی رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز پایین میاد، طبق نظریه مصرف دوزنبری که بهش میگن نظریه چرخ‌دنده ای، وقتی قیمت میره بالا همونجوری نمیاد پایین، یه شکافی میاد پایین. بانک مرکزی علاقمندیش چی اینجا؟ رئیس کل بانک مرکزی پیشین چه اتفاقی افتاد وقتی نرخ ارز در ابتدای دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرد یا بعدش؟ خیلی علاقمند نبودن این نرخ ارز پایین میاد. چرا؟ چون اینها از نظام بانکی اومدن، دیدگاهشون اینه که باید ترازنامه نظام بانکی، حالا شاید از منظر یه بانکی این خوب باشه، ولی از چرخه نظام ملی بهش نگاه میکنی چه اتفاق میفته؟ هم دولت هزینه‌اش گرون میشه، هم بخش خانوار گرون میشه، هم سرمایه گذار و خود بانک تمام منابع ارزیش وقتی تسهیلات میده برمیگرده. گام سوم عرض کنم، موضوع این که تأمین ثبات و سلامت شبکه است. عملا بانک مرکزی رو با سه تا هدف باید شاخص اندازه گیری. یکی این که بگیم که ثبات عمومی قیمت ها کنترل، تأمین ثبات و سلامت شبکه. الان بانک مرکزی تو این هر سه عملا به جهت این که استقلال و انتفاع رو عملا من احساس بکنم تمایل داره انتفاع رو داشته باشد و نمیتونه این سه تا شاخص اصلی که در اقتصاد ملی مهمن رو خوب تاچ بکنه نگرشون داره.
یه نکته دیگه هم جناب دکتر مظفری اینه که خیلی متعددن بانک های دولتی همه باید اولا بره به سمت خصوصی واگذاری یا صورت بگیره و کلا خود دولت یک بانک داشته باشه، حالا عنوانم کردم مثلا بانک توسعه جمهوری اسلامی به عنوان بانک دولتی بمونه و این در حضورش در نظام بانکی باشه که به نظر میاد معقوله، ولی سایر بانک ها در واقع از حیطه دولت خارج بشه و واگذار بشه حالا طبق اصل 44 و موارد دیگر. فکر کنید اون میتونه یه گام رو به جلو باشه یا اینکه نه؟
شما وقتی میخواید یک بازار رو اصلاح کنید با جابجایی در منافع ذینفعان نمیتونید بازار رو اصلاح کنید. یعنی شما نمیتونید بگید من میخوام فوتبال ملی رو اصلاح کنم، نباید هیچ تیمی متعلق به نهاد سیاست گذار باشه. این گزاره درستیه، اما در نظام بانکی وقتی که دولت با یه شکاف عرضه تقاضا در پول مواجهه و اهداف توسعه‌ای داره و تحریم وجود داره و و و و و و, و, و پس باید ابزارهایی داشته باشد که بتونه سیاست‌های پولی مالیشو در به نقطه